ساعت 8:30 8:30 بامداد به وقت تهران، 5:30 در پراگ. استدیوی صبحانه با خبر. 30 دقیقه دیگر تا پایان صبحانه با خبر امروز 10 سپتامبر، روز جهانی حقوق بشر، باقی مونده و میتونید در این نیم ساعت باقی مونده از آخرین اخبار ایران و جهان هم مطلع بشید. روی همین طول موج همراه ما بمونید با حسن جعفری و مشروع خبرها.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هشدار داده است که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا به منزله مرگ توافق ژنو خواهد بود. آقای ظریف در گفتگو با مجله آمریکایی تایم در پاسخ به این پرسش که اگر کنگره تحریم‌های جدید اعمال کند چه پیش خواهد آمد، گفته است در این صورت مرگ توافق فرا خواهد رسید. وزیر خارجه ایران در این مصاحبه همچنین گفته است ما نمی‌خواهیم زیر فشار مذاکره کنیم. در ادامه 3 هفته نارامی در اوکراین، شب گذشته پلیس ضد شورش چادرهای معترضان را از خیابانهای منتهی به ساختمانهای دولتی در کیف جمع‌آوری کرد. از سوی دیگر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است امروز برای دیداری 2 روزه به اوکراین سفر کند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین نیز قرار است امروز نشستی با 3 رئیس جمهور پیشین این کشور برگزار و درباره پایان دادن به بحران سیاسی این کشور گفتگو کند. مراسم یادبود نلسون ماندلا قرار است امروز در ورزشگاه 100,000 نفری ساکر سیتی در حومه پایتخت آفریقای جنوبی برگزار شود. از آنجا که قرار است مقام‌های بلندپایه 70 کشور جهان در مراسم امروز شرکت کنند، پلیس آفریقای جنوبی گفته است تأمین تدارکات و امنیت مراسم یکی از چالش‌ها خواهد بود. در ایران نیز یک مقام وزارت خارجه در گفتگو با ایرنا شایعه سفر محمد جواد ظریف به آفریقای جنوبی را تکذیب کرده و گفته است احتمال دارد محمد شریعت‌مداری معاون اجرایی رئیس جمهور در مراسم خاکسپاری ماندلا شرکت کند. مراسم خاکسپاری آقای ماندلا قرار است یک شنبه آینده برگزار شود. نخستین روز از گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5+1 دیروز در وین برگزار شد و قرار است این گفتگوها امروز نیز ادامه یابد. ریاست هیئت ایرانی در این دور از گفتگوها بر عهده حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه است و به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، موضوع محوری این دور از گفتگوها سازوکارهای اجرایی توافق ژنو خواهد بود. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز گذشته از اسلام آباد پایتخت پاکستان رهسپار عربستان سعودی شد. آقای هیگل قرار است در سفر امروز خود به عربستان با سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور دیدار کند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته است به وضعیت زندانیان اهل سنت که در زندان قزلحصار اعتصاب غذا کرده‌اند رسیدگی کند. سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی اسامی 285 نماینده مجلس را که به گفته او از این سازمان کارت هدیه دریافت کرده بودند به کمیسیون اصل 90 مجلس فرستاده است. به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، خبرگزاری ریانوستی و رادیو دولتی صدای روسیه منحل و در رسانه جدیدی به نام راشیا سگودنیا ادغام می شوند. مسئولان ریانوستی گفتند این اقدام احتمالاً به خاطر کنترل بیشتر دولت بر رسانه ها صورت می گیرد. اولین جلسه دادگاه محمد بدی رهبر اخوان المسلمین مصر دیروز در قاهره تشکیل شد و در این جلسه محمد بدی اتهام تحریک و دست زدن به خشونت را رد کرد و سرانجامی که رئیس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ایران وبسایت فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی و وبسایتی صهیونیستی که در فتنه 88 نقش داشته توصیف کرد. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود و مشروع خبرهای این ساعت. و اما اعلام اسامی نمایندگان مجلس که از سعید مرتضوی هدیه گرفتند، تلاش کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای حضور در گفتگوهای اتمی ایران و غرب، آغاز آموزش پیشگیری از ایدز در مدارس و همینطور گفتگوی مفصل احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با رادیو فردا، از گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی هستند که در 25 دقیقه پیش رو خواهید شنید. و ما همونطور که در خبرها هم شنیدید، در پی جدل‌های چند روز گذشته بر سر دریافت کارت هدیه نمایندگان مجلس از سازمان تامین اجتماعی، سعید مرتضوی شامگاه دوشنبه برخلاف مقاومت چند روز اخیر، فهرست دریافت کنندگان کارت هدیه را در نامه‌ای در اختیار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گذاشت. بر اساس نامه آقای مرتضوی، 285 نماینده مجلس از هدایای سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند شدند. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگو با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، از او از علت ارائه اسامی ارائه اسامی از سوی سعید مرتضوی پرسیده است. احسان مهرابی.
پس از اینکه آقای مرتضوی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به نوعی اتهامات زیادی به ایشون منتسب شده بود، ایشون با انتشار این نامه شاید سعی کردن که مجلس را در موضع دفاع قرار بدن، چرا که در گزارش مجلس اعلام شده بود که 37 نفر از نمایندگان دریافت‌هایی را از آقای مرتضوی داشتن، ولی آقای مرتضوی اعلام کردن که 143 نفر از نمایندگان دریافت داشتن. در یک نامه دیگری عنوان 75 نفر از نمایندگان را کردن و همچنین 67 نفر دیگر از نمایندگان، که جمع این تعداد در واقع 285 نفر از نمایندگان مجلس میشه. این نامه آقای مرتضوی تلویحا میخواد بگه که تمامی نمایندگان مجلس از آقای مرتضوی مبالغی رو دریافت کردن و به این ترتیب به نوعی شاید آقای مرتضوی به عمد این تعداد رو با ابهام منتشر کردن.
ولی آقای مهرابی، به نظر میرسه که آقای مرتضوی مطرح میکنه که در دوره‌های مختلف یا فقط همین دوره رو مطرح میکنه؟
اون چیزی که اعلام شده گفتن که نمایندگان مجلس با توجه به دوره مدیریتی آقای مرتضوی عملا مجلس نهم.
و اما وزیر خارجه قطر گفته که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باید در گفتگوهای اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ حضور داشته باشند. همکارم نادر صدیقی نگاهی دارد به نگرانی و اشتیاق کشورهای عرب حوزه خلیج فارس.
خبرگزاری رویترز معتقد است که بعضی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه عربستان سعودی جمهوری اسلامی را یک حکومت مشکل آفرین می‌دانند که سعی در نفوذ در منطقه دارد. به گفته این خبرگزاری، جملگی 6 کشور کوچک و بزرگ شورای همکاری خلیج فارس به برنامه هسته‌ای دولت ایران با شک و تردید نگاه می‌کنند، اگرچه تهران بر صلح‌آمیز بودن آن اصرار می‌ورزد و البته غرب آن را تلاشی برای تولید سلاح هسته‌ای می‌خواند. نگرانی‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تنها به برنامه هسته‌ای همسایه بزرگشان ایران محدود نمی‌شود. برخی از آنها مانند بحرین جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی خود و تحریک شیعیان آن کشور متهم می‌کند. عربستان سعودی علاوه بر اتهام مشابه در مورد تحریک شیعیان منطقه خاوریان کشور، اتهام دیگری در مورد دخالت حکومت ایران در امور سوریه و سایر کشورهای منطقه را مطرح می کنند. با این حال، نگرانی عمده از برنامه های هسته‌ای دولت ایران ناشی می شود که در کنار سایر مسائل در حال حاضر اولویت یافته است. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه، در این زمینه به رادیو فردا می گوید،
این کلامی که از این کشورها به این شکل میاد به این معناست که اونها برای ترتیبات امنیتی خلیج فارس یک شروطی دارن یا خواسته هایی دارن که این خواسته ها در فرایند خواسته های گروه 5+1 بایستی قرار بگیره. مثلا همونطور که نگرانی های آمریکا یا نگرانی های فرانسه یا کشور دیگه‌ای در نظر گرفته میشه، بایستی نگرانی های این کشورها هم در نظر گرفته بشه. مهمترین ترس اینها اینه که وضعیت در واقع دخالت های ایران در منطقه از لبنان گرفته تا بحرین تا یمن تا عراق تا جاهای دیگه توسط دولت های غربی به رسمیت شناخته بشه، اما فقط مسئله سلاح اتمی و پرونده هسته‌ای محدود بشه. بنابراین ایران میتونه با کنار گذاشتن فعالیت هسته‌ای یا کم کردن اون امتیازات عمده‌ای در منطقه بگیره و این چیزیست که این کشورها رو نگران میکنه. ایران در این گردهمایی که در منامه پایتخت بحرین شکل گرفته بود شرکت کرده بود. آقای خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین دعوتی از آقای ظریف انجام داد برای شرکت در این گردهمایی، منتها آقای ظریف نرفت و به جای خودش آقای کاظم سجادپور مشاورش رو فرستاد. بنابراین در زمانی که قطر یا نمایندگان عربستان یا کشورهای دیگه منطقه همونطور مصر در این کنفرانس شرکت کردن و مسائل خودشون رو مطرح میکردن، نماینده ایران هم نشسته بود و به این حرفا گوش میکرد و خیلی هم صحبتهای جدی شده بود در مورد دخالتهای ایران در منطقه، در بحرین، در فلسطین، در لبنان، در جای دیگه بحث کردن و گفتن که باید ایران به این دخالت ها پایان بده. ضمن اینکه 4 موضوع رو در این گفتگو مطرح کرده بودن: تاثیر منطقه‌ای جنگ سوریه، فرقه‌گرایی و بنیادگرایی در سیاست، تاثیر نیروهای خارجی در توازن قوای منطقه و همینطور تغییر در قیمت انرژی و تاثیر آن بر امنیت خاورمیانه است. و جالب این که موضوع ایران در همه این مسائل مطرح شده در این کنفرانس حاضر بود و مورد بررسی قرار می گرفت.
به گزارش رویترز، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنین بر موضوع ایمنی نیروگاه‌های اتمی ایران در بوشهر تاکید دارند. به گفته وزیر خارجه قطر، آنها از دولت ایران می‌خواهند تا برای اطمینان از ایمنی کامل این نیروگاه و رفع نگرانی همسایگان ایران در جنوب خلیج فارس، با سازمان ملل متحد همکاری‌های لازم را به عمل آورد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید و همینجا از اینکه به دلیل نقص فنی گفتگوی فریدون زرنگار و احسان مهرابی ناتمام موند پوزش می‌طلبم و البته باید بگم که این گفتگو در ساعت 9 صبح به وقت تهران به طور کامل باز پخش خواهد شد. وزارت آموزش و پرورش آموزش پیشگیری از بیماری ایدز و راه‌های پیشگیری از ابتلا به اون رو در کتاب علوم زیستی و بهداشت برای دانش آموزان اول دبیرستان منتشر کرده. مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته در کنار این فصل کتاب فعالیت‌هایی هم برای دانش آموزان به شکل گروهی پیش بینی شده است. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
کتاب علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان با یک فصل مربوط به آموزش پیشگیری از ایدز منتشر شده است. این را مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش به خبرگزاری فارس گفته است. محمد چینیان اعلام کرده علاوه بر کتاب علوم زیستی و بهداشت، از ابتدای سال تحصیلی 92-93 400,000 نسخه از کتابچه‌ای به اسم پیشگیری از ایدز برای دانش آموزان دبیرستانی، پیش دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای تهیه شده است که فقط در 11 استان کشور مثل آذربایجان غربی، خوزستان، البرز، فارس و قزوین توزیع شده است. به گفته این مقام مسئول، در یک فصل از کتاب زیستی و بهداشتی دبیرستان از تعریف تا تاریخچه ایدز در ایران و راه‌های ورود ویروس به بدن و راه‌های پیشگیری مطرح شده است. محتوایی که به گفته آرش علایی، یکی از بنیانگذاران کلینیک‌های مثلثی برای مشاوره و درمان ایدز و اعتیاد در ایران، باید بر اساس فرهنگ بومی ایران تدوین شده باشد تا کاربردی شود.
محتوای آموزشی باید بر اساس بافت بومی و فرهنگی اون منطقه تدوین بشه. ولی نکته مهم اینه که با توجه به در دسترس بودن اینترنت، چه اخباری و چه اطلاعاتی درسته. وقتی که وزارت آموزش پرورش خودش میاد جلو و با همکاری کارشناسان و وزارت بهداشت چه اطلاعاتی رو بده و با چه متدولوژی، بستگی به فرهنگ بومی اون منطقه داره.
بر اساس این روش آموزش جدید، مربیان بهداشت در مقاطع ابتدایی ساماندهی شدند و پیشگیری از HIV یا ایدز و شناخت بیماری‌ها در مقطع دبیرستان درس داده می‌شود. از سوی دیگر به گفته این مسئول، در کتابچه یا جزوه‌ای مربوط به همین موضوع که در بعضی از استان‌ها توضیح می‌شود، تعدادی از فرهنگیان در یک دوره 6 ساعته با عنوان پیشگیری از HIV دانش آموزان را آموزش می‌دهند. آموزشی که به اعتقاد سعید پیوندی، جامعه شناس، پژوهشگر و مدرس علوم تربیتی، باید در کنار بخش عملی و اجتماعی همراه با مشاوره باشد.
در مدرسه همیشه مشاورین هستن که بچه‌ها بتونن به طور خصوصی مسئله فردیشون رو مطرح بکنن و بتونن راه حل‌هایی براش پیدا بکنن. برای همین نباید این فقط در حد آموزش در کتاب‌های درسی در ابعاد مختلف بمونه.
افزایش چیزی که رفتارهای پرخطر جنسی معرفی می‌شود، چند سالی است به عنوان یکی از مهمترین عوامل گسترش این بیماری در ایران معرفی می‌شود. مسئولان می‌گویند روش‌های انتقال ایدز در ایران از اعتیاد تزریقی به روابط جنسی در حال تغییر است و در سال 1391 33% انتقال ویروس HIV از راه رابطه جنسی انجام شده است. آرش علایی در آمریکا که همراه با برادرش چند جایزه برای تلاش در زمینه کنترل بیماری ایدز دریافت کردند، میگوید پیش از پرداختن به موضوع ایدز باید به روشنگری درباره رابطه جنسی در نوجوانان بپردازیم.
مهمترین موضوع اینه که ما اول پدیده ارتباط جنسی رو پیچیده و نامتعارف ندونیم. وقتی ما بلوغ رو برای بچه‌های دبیرستانی و راهنمایی درست توضیح دادیم، موقع پرداختن به یک مسئله مثل ایدز خیلی راحت تر میشه. با توجه به گزارش هایی که اعلام شده، الگوی انتقال بیماری HIV AIDS داره میره به سمت انتقال از طریق جنسی و در جوان ها این انتقال از طریق جنسی بیشتره. پس لازمش اینه که به جوان هامون درباره رابطه جنسی سالم توضیح بدیم. فرض بگیریم که اصلا بیماری AIDS وجود نداره. جوانان ما باید یک رابطه جنسی سالم رو بشناسن و بدونن که این رابطه چگونه به صورت سالم انجام میگیره و آموزش دادنش در مدارس بسیار 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 مهمه.
آخرین آمار وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد تعداد مبتلایان شناسایی شده تا اول مهر ماه گذشته بیش از 27 هزار تن است. آمار واقعی مبتلایان به این ویروس در کشور 90 هزار نفر برآورد شده است، عددی که نسبت به سال 1380 خورشیدی حدود 9 برابر افزایش داشته است. آخرین بار در دولت محمد خاتمی آموزش دانش آموزان آغاز شده بود که با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد روند آن متوقف شد. اما آیا آموزش صرف در مدرسه ها کافی است؟ سعید پیوندی، پژوهشگر و جامعه شناس در پاریس:
مشکل جامعه ما اینه که به این موضوع به خصوص در طول سالهای گذشته به عنوان موضوع تابویی و موضوع ممنوع برخورد شده. به نظر من چیزی که بسیار مهمه در سطح معلم‌ها، پدر مادرها، بزرگسالها اینه که این تابوها رو بشکنن و بتونن با جوانانشون وارد دیالوگ بشن.
چندی پیش با اعلام نگرانی یونیسف از افزایش شمار مبتلایان به ایدز در میان کودکان و کاهش سن ابتلا به این بیماری، صندوق جهانی مبارزه با ایدز تمرکز بر آموزش نوجوانان و جوانان را در مورد راه‌های ابتلا به ایدز ضروری اعلام کرد.
آزاده اسدی گزارش میداد و در این بخش از صبحانه با خبر به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم که با شماره 20420221122112 تماس گرفتند.
خواستم خدمت جناب آقای آج احمد آقای جنتی و آقای خاتمی عرض بکنم که بعد از انقلاب تا به امروز ما یه وزیر امور خارجه داریم که دو تا زبون خارجی دو کلمه بلده صحبت کنه. خطر جنگ هم که فعلا برطرف شده الحمدلله. مثل این که ملت میخوام خدا شکر که نفسی بکشم، ولی آقایو من نمیدونم چرا کار شکنی میکنم. به ترسید از خدا چوب رو به سرخ دولت نذارید، بذارید که چند سبایی هم ملت آزاد باشن، راحت باشن. ممنونم، تشکر.
کسایی که در فیسبوک پیغام گذاشتن برای مسی و به اون بی احترامی کردن، مطمئن باشین از افراد جمهوری اسلامی هستن اینها که میخوان در ایران نشون بدن فیسبوک خوب نیست و مطمئنن این مردم خوب ایران نیستن.
در دین اسلام وقتی میگن دست دزد باید قطع بشه، قانون خوبی است، اما وقتی میگن دست دزد باید قطع بشه، یعنی از اون بالاترین مقام رئیس جمهور تا سر مثلا من نوعی. پس چرا یه بنده خدایی را میگیرن از بدبختی و بیچارگی و فقر و بیکاری و یا میبرن زندان یه 10 سال بخوابونش تو زندان به خاطر یه شندلغازی بدون که ریشیابی بکند، اونی چند میلیارد میلیاردها داره دزدی میکنه تازه تشویقش هم میکنن. همین.
نلسون ماندلا پس از 27 سال زندان نه اپارتاید رئیس جمهور که شد، نه کسی اعدام کرد، نه کسی کش، نه شکنجه داد، نه فراری داد، نه مطبوعات رو سنسور کرد. چرا این فرهنگ ما نمیتونه مثل نلسون ماندلا عمل کنه؟
یک بازنشسته تامین اجتماعی بگیرد 350 تومان یا 400 هزار تومان، با توجه به اینکه بچه داره، بچه زاده داره، دختر عروس کنه، پسر داماد کنه، حال ببینید میلیارد میلیارد ها بگیرند و در نمایندگان تقسیم کنند و که الهی اگر خدا هست تمام این پوده ها بشه و شیمی درمان تمامی اونها که دیگر دوایی نداشته باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و امروز سه‌شنبه دهم دسامبر 19 آذر ماه مصادف است با سالگرد امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر، روز جهانی حقوق بشر. به همین مناسبت همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگویی داشته با احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران. با هم می‌شنویم.
My report, the last report to the General Assembly, was completed before, just after President Rouhani became presidency. So the main point.
آخرین گزارش من به سازمان ملل قبل از انتخاب حسن روحانی تکمیل شد. نکته اصلی که در این گزارش به اون اشاره کردم، وعده‌ها و قول‌هایی است که آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش داده بود. من از این وعده‌ها یادداشتایی برداشتم و امیدوار بودم که او به این وعده‌ها عمل کنه. مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. گزارش من شامل اطلاعاتی است درباره مسائل حقوق بشری در ایران، یعنی تمام مواردی که باعث نگرانی است و آقای روحانی وعده اصلاح اونها رو داده، مانند آزادی بیان و رفع تبعیض جنسیتی. با توجه به اینکه آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش درباره منشور حقوق مدنی صحبت کرده بود، امیدوارم که این صحبت‌ها زمینه‌ای باشه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. این گزارش در ماه اکتبر تهیه شده و هدف اصلی من این بود که ببینم چه پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ داده. The report I produced in October and the
point I was trying to make was there would be substantial improvement. آقای شهید، گفتید در گزارشتون به بررسی این موضوع پرداختین که آیا ایران در زمینه حقوق بشر پیشرفتی داشته یا نه. به عنوان مثال عملکرد حکومت ایران در استفاده از مجازات اعدام رو چطور ارزیابی میکنید؟ چون برخی از نهادهای حقوق بشری در گزارش‌هاشون از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خبر میدن. شما با این گزارش‌ها موافقید؟
Well, I would not say that number has increased or decreased. What I'm saying is the trends have continued.
من نمیگم که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یا کاهش یافته، اما به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در جدیدترین واکنشی که نسبت به انتقادها و قطعنامه‌های سازمان ملل در این باره داشته، گفته که ریشه این انتقادها به اختلاف مبنایی بین غرب و جهان اسلام مربوط میشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
I don't think that is a very fair actual, you know, depiction of what the problems in Iran.
من با صحبت‌های آقای لاریجانی موافق نیستم و فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه. زیرا حتی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره. برای مثال آقای روحانی در جریان کمپین‌های انتخاباتی گفته بود که به نظر او موازنه بین حقوق فردی شهروندان با دولت به هم خورده و این موازنه به سمت منافع حکومت متمایل شده و اینکه این موازنه باید به حالت عادی بازگرده. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو بر خلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
اسلام does not call for violation of human rights. Islam in fact is a religion that is quite friendly to human rights practices.
آقای شهید، بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، آیا شما تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران می‌بینید؟
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می‌شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران درباره‌اش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. ما هم این مسئله رو دنبال می‌کنیم تا ببینیم که او تا چه حد به این وعده ها عمل میکنه. همونطور که در پیشنویس قطعنامه سازمان ملل هم اومده، کارهای زیادی در این زمینه باید انجام بشه. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه.
An initial starting step for any government that might want to actually move on with more serious human rights improvement.
بنابراین شما امیدوار هستید که به زودی شاهد تغییرات مثبتی در وضعیت حقوق بشر در ایران باشید؟
I hope so, because now we have, after 8 years, we now have a president who is saying that there should be more respect for human rights. So
من امیدوارم، چون الان بعد از 8 سال ایران رئیس جمهوری داره که میگوید ما باید برای حقوق بشر احترام بیشتری قائل باشیم. این شروع بسیار خوبی است. من امیدوارم که او بتونه برای تحقق وعده‌هایش از پشتیبانی رهبر ایران، مجلس و سایر مسئولان هم برخوردار باشه. امیدوارم که ایران به زودی در زمینه حقوق بشر پیشرفت کنه. بدون شک این پیشرفت با سختی همراه خواهد بود، اما امیدوارم سایر مقام‌های ایرانی و همینطور جامعه جهانی با دولت ایران همکاری کنند تا این پیشرفت حاصل بشه.
I hope that international community, Iranians themselves and Iranian authorities will work with the president.
آقای شهید، مقام‌های ایران تاکنون به شما اجازه سفر به ایران رو ندادند. فکر می‌کنید با انتخاب آقای روحانی ممکن هست امکان این سفر برای شما فراهم بشه؟
Well, what I do know is that the government of Iran will find that it is to their advantage to have, you know, UN rapporteurs visit.
به نظر من به نفع دولت ایرانه که اجازه بده نماینده سازمان ملل برای بازدید به ایران بره. من امیدوارم که مقام‌های ایران به ما امکان بازدید از ایران رو بدهند. در این صورت ما میتونیم از نزدیک ببینیم که در ایران چه میگذره. میتونیم با مقام‌های ایران صحبت کنیم تا برای تهیه گزارش‌هامون دید بهتری داشته باشیم. اگر ایران از گزارش‌های ما انتقاد می‌کنه، میتونه در این زمینه با ما همکاری کنه و برای این موضوع وقت صرف کنه.
درباره تأثیر گزارش‌هاتون بر وضعیت حقوق بشر در ایران چه فکر می‌کنید؟ آیا این گزارش‌ها تونسته باعث بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بشه؟
The feedback I get from a number of human rights defenders in the country, the response they give me is that in their view the reports have been helpful.
پاسخی که من از شماری از مدافعان حقوق بشر در ایران گرفتم این بوده که گزارش‌های ما مفید و تأثیرگذار بوده. این گزارش‌ها باعث میشه مقام‌های ایران به مقوله حقوق بشر و نگرانی‌های جامعه جهانی در این باره توجه و دقت بیشتری داشته باشند. اگر به جامعه جهانی هم نگاه کنیم، می‌بینیم که پیش از تهیه این گزارش‌ها حدود 50 کشور مخالف تصویب قطعنامه‌های درباره وضعیت حقوق بشر در ایران بودند، در حالی که اکنون مخالفان تصویب این قطعنامه به حدود 30 یا 33 کشور رسیده و از طرف دیگر موافقان تصویب قطعنامه درباره لزوم احترام ایران به حقوق بشر هم افزایش یافته و به حدود 80 کشور رسیده است.
A number of countries supporting the resolution which calls on Iran to respect human rights has gone from 60 something to mid 80s.
آقای شهید، با توجه به اینکه شما امکان سفر به ایران و بازدید از زندان‌ها رو نداشتید، چطور می‌تونید به منابعتون اعتماد کنید؟ منابعتون چقدر معتبر هستند؟
Well, I take great care in assessing the quality of the information.
من موارد رو با دقت بسیار بررسی کردم، چرا که کیفیت و صحت اطلاعات برای من بسیار مهم بوده. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل سابقه ای طولانی داره، دست کم 30 یا 40 سال. اما علاوه بر این هیئت حقیقت‌یاب، من فکر کردم که بهترین راه عملی برای جمع‌آوری اطلاعات و اطمینان از صحت اونها انجام مصاحبه با قربانیان حقوق بشر، کاری که انجام شده. بنابراین من برای تهیه این گزارش کاملا دقیق عمل کردم و این گزارش شامل اطلاعاتی معتبر.
I have been quite careful and therefore the reports I have produced have been quite credible with regard to the information that is contained in them.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد. و یک صبحانه با خبر دیگر رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. امیدوارم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید. تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.